بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره ابراهیم گفتگویی رو بین شیطان و اون کسانی که در واقع فریفته شیطان هستند ذکر میکنه، که در واقع این آخرین گفتگویی است که بین شیطان و شیطان زدگان صورت میگیره. وقال شیطان لما قضی الامر، وقتی که داستان به پایان میرسه شیطان این رو میگه، ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده داد، وعده های حق، و وعدتکم فاخلفتکم، من هم به شما وعده هایی دادم اما تخلف کردم، و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما سلطه خاصی نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، الا اینکه من دعوتتون کردم شما اجابتم کردید، فلا تلومونی، من رو ملامت نکنید، و لومو انفسکم، برید خودتون رو سرزنش کنید، که نشون میده شیطان از همه ما در مباحثه و مناظره علمی قوی تره، طلبگی رو بهتر از همه ما خونده، و نشون میده از همه ما به حقایق هم آگاه تره. ان الله وعدکم وعد الحق، باور داره این رو، در حالی که ما خیلی باور نداریم. و وعدتکم فاخلفتکم، میگه من به شما وعده دادم تخلف کردم، ولی شما انقدر عقل و شعور نداشتید که کسی که یه بار تخلف میکنه دفعه دیگه هم باز تخلف میتونه بکنه. بعد میگه ما کان لی علیکم من سلطان، من که قدرتی بر شما نداشتم، من دعوتکم فاستجبتم لی، شما اجابت کردید، خودتون آدمای بی عقلی بودید. داره استدلال میکنه بر اینکه خداوند که فرموده اکثر و کم لا یعقلون، درست گفته ها. ببینید بعد میگوید ما انا به مصرخ کم و ما انتم به مصرخی، نه شما به فریاد من میتونید برسید نه من به فریاد شما، انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، میگه من به اون شرک شما کافرم، یعنی من خودم موحدم، اما شماها که فکر میکردید من قدرتی دارم در کنار خدا مشرک بودید، من خودم به اون شرک کافرم، من خودم اعتقادی ندارم به این که قدرتی در مقابل خدا دارم. بعد میگه بلکه من میدونم ان الظالمین لهم عذاب علیم. بالاخره شیطان استدلال میکنه که ظالمین لهم عذاب علیم، من خودم اینا رو میدونم، برای همین من خودم جز شما نیستم، انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل. بله بالاخره این مناظره شیطان رو که در اون روز آخر هست خدا فرموده به این دقت باید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث حجت مخرزه غیر عقلی لفظی، بحث ظهور و بحث حجیت ظهور، اولین بحثی بود که آغاز کردیم، اشاره کردیم که در این بحث دو دلیل مطرحه، یکی سیره متشرعه و یکی سیره عقلا. در بحث سیره عقلا این بحث مطرح بود که عقلا در امور تکوینی در حوزه ظواهر سیره‌ای دارند، در روابط بین عبید و موالی یا به تعبیری در امور تشریعی سیره‌ای دارن. آیه صدر چون مفهوم حجیت رو فقط در اصطلاح اصولی بهش توجه کرده، فرمود در دایره امور تکوینی حجیت به معنای منجزیت و معذریت معنادار نیست، چون معنادار نیست در اون دائره سیره عقلا نمیتواند مرجع ما باشه. پس در دائره امور تشریعی، یعنی در دائره روابط بین عبید و موالی است که ما میتوانیم به سیره عقلا تمسک کنیم، چون در این دائره حجیت به معنای منجزیت و معذریت امکانش هست. توضیح دادیم بر اساس بحثی که در مبادی تصوری علم اصول کرده بودیم که حجت مشترک لفظی بین حجت لغوی، منطقی و اصولی نیست، بلکه حجت منطقی و اصولی از مصادیق حجت لغوی است. حجت به یک معناست، منطقی با نگاه خودش اون رو در دائره تصدیقات معلوم که ما رو به تصدیق مجهول میرسونه میبینه، و اصولی با نگاه خودش اون رو در دائره منجز و معذرها میبینه. اما این در واقع مصادیق حجت لغوی هستن، مفهومن حجت یک معنا بیشتر نیست و اون آنچه که به آن احتجاج میشود، که از نظر منطقی آنچه که به آن احتجاج میشود مجموعه ایست از تصدیقات معلوم که ما را به تصدیق مجهولی میرساند، و از نظر اصولی آنچه که بدان احتجاج می شود عبارت است از اون چیزی که منجز و معذر هست نسبت به حکم خدا. با توجه به این توضیح گفتیم که سیره عقلا در دائره امور تکوینی هم درش حجیت معنا داره. فرقی بین این جهت در دائره امور تکوینی با امور تشریعی نیست. از نظر عقلا ظهور حجت است، یعنی میتوان به آن احتجاج کرد، چه در دائره امور تکوینی و چه در دائره امور تشریعی. خب بعد از این مرحله که حالا توضیحش رو باز جلسه گذشته هم مفصل‌تر تکرار کردیم، گفتیم شارع این سیره عقلایی رو رد نکرده، بنابراین مورد امضاء شارع. اینجا اشکالی گفتیم مطرح میشه که این اشکال نه فقط در اینجا در باب ظواهر بلکه در باب خبر واحد هم مطرحه، و اون اشکال این است که خداوند تبارک و تعالی ظنون حاصل از خبر واحد یا ظواهر و امثال اینها رو نفی کرده، و این نفی در آیات قرآن آمده. خدا در دو جا فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که این ظنون حاصل از خبر واحد یا ظواهر رو شامل میشه، یا در مقام توبیخ فرموده این یتبعون الا الظن، اینا جز ظنون رو تبعیت نمی کنن، این ظن حاصل از خبر واحد یا ظواهر رو هم در بر میگیره، و بالاخره این که خداوند به ما فرمود الله اذن لکم ام علی الله تفترون، شما یه چیزی رو به خدا نسبت میدید، خدا به شما اجازه داده یا به خدا افترا میبندید؟ خب آیا شما که به ظواهر عمل میکنید خدا بهتون اجازه داده یا افترا میبندید؟ وقتی که ما دلیلی بر حجیت ظواهر از نظر شارع نداریم بلکه دلیل داریم بر نفی حجیتش، این از موارد افتراء خواهد بود. این اشکالی است که مطرح شد. گفتیم در پاسخ به این اشکال دو روش وجود داره. یک روش روشی است که در اصول فقه مرحوم مظفر مطرحه. مرحوم مظفر فرموده این آیات مربوط است به حوزه اعتقادات، در حالی که بحث ما در حوزه فروع و مسائل فقهی است، بنابراین این آیات ارتباطی به بحث ما نداره. روش دیگر روشی است که آیه صدر رضوان الله علیه در این مسئله داره، که بعد توضیح خواهیم داد که ایشون توضیح میدن که این آیات نمیتواند رادع سیره در حوزه ظواهر یا در حوزه خبر واحد باشه. نسبت به فرمایش مرحوم مظفر توضیح دادیم. مرحوم مظفر اینجوری فرمود این آیات در محاجه با کفار مسئله‌ای که با ما داشتن، با مسلمان‌ها داشتن، مسائل فقهی نبود. دعوای اونها بر سر تعداد رکعات نماز یا سجده، موارد سجده سهو یا نمیدونم معیار غروب شرعی و از اینجور مسائل فقهی نبود. بلکه دعوای اونها در مسائل عقیدتی بود. پس خدا که فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی در دایره عقاید ظن ما رو از حق بی نیاز نمی کنه. و این ربطی به بحث ما نداره، ما در دایره فروع داریم بحث میکنیم و در دایره عقاید هم ما قبول داریم این قاعده رو که ظنون در دایره عقاید اعتباری ندارند و ما اونجا باید به یقین عمل کنیم. این فرمایش مرحوم مظفر بود. عرض کردیم این فرمایش در هر دو بعدش محل اشکاله. بعد اول، جهت اول این بود که ایشون فرمود این آیات مربوط است به حوزه عقاید، و جهت دوم این که در حوزه عقاید ما به ظنون عمل نمی کنیم. نسبت به جهت اول دیروز اشاره کردیم، درسته که این آیات در زمینه محاجه با کفار وارد شده، این درسته. درسته که کفار دعواشون با مسلمان ها دعوای عقایدی بود نه دعوای فقهی، این هم درسته. اما این باعث نمی شود که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اختصاص پیدا کند به حوزه عقاید. چرا؟ به دلیل قاعده ای که خود مرحوم مظفرمون رو بلده که وارد مخصص مورد، ببخشید، مورد مخصص وارد نیست. مورد آیه حوزه عقاید، اما این باعث نمی شود که قاعده ان الظن من الحق لا یغنی من الحق شیئا اختصاص به عقاید پیدا کنه. یه قاعده عامه که در مورد عقاید تطبیق شده. این که این قاعده چه دائره ای رو در بر میگیره تابع ظهور خود این آیه هست. نکته دیگری که اشاره کردیم برای تأکید بر این که این آیه شامل حوزه غیر عقاید هم میشه این است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا در مقام تعلیل وارد شده، و عبارتی که در مقام تعلیل وارد میشه ظهور در تعمیم داره، چون تعلیل عادتاً گسترده تر است از مورد معلل، که در واقع شخصی که داره تعلیل میکنه به اون میخواد بگه این مورد چنین حکمی رو داره چون یک قاعده عمومی تری وجود داره که این مورد از موارد اون محسوب میشه. اما اگر تعلیل به اندازه مورد باشه در واقع این استدلال محسوب نمیشه، که مثلا بگن که فرض کن یک پزشکی به شما بگه که شما انار نخور چون ترشه، شما از این عبارت اینطور با میفهمید عرفا که هرچه که ترشه برای بیماری تو ضرر داره، انار هم چون از مصادیق اینه برای بیماری تو ضرر داره. و الا اگر مقصود از چون ترش است این است که خصوص ترشی انار ضرر داره، خب این به همون عبارت اول بیان شده، وقتی میگه به شما انار نخور یعنی خصوص انار برای شما ضرر داره. چرا ضرر داره؟ برای اینکه انار برای شما ضرر داره. خب این که استدلال نشد، که این همون مطلب دیگه. شما من به شما میگم چرا انار برای من ضرر داره، میگه چون انار برای شما ضرر داره. خب ممنون، لطف کردید، استدلال خوبی بود. اینو این نوه 4 ساله ما هم قبول نمی کنیم. این استدلال وقتی استدلال میشه عرفن که یک قاعده عمومی تری باشه که این از مصادیق اون قاعده قرار بگیره. به همین دلیل ظهور تعلیل، یه قاعده ای ما داریم میگیم تعلیل ظهورش در اعم از معلله. البته این به این معنا نیست، ببینید ظهورها به این معنا نیست که هیچ جایی مساوی با معلل و یا حتی کوچکتر از معلل نیست، که این بحثش حالا در جای خودش، ولی ظهورش در اینه. بنابراین اولا مورد مخصص وارد نیست، ثانیا عبارت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا در مقام تعلیله و تعلیل ظهور در تعمیم داره. بنابراین اش فرمایش مرحوم مظفر که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا چون در مورد مباحث عقایدی وارد شده اختصاص به مباحث عقایدی داره غلطه، اختصاصی به این مورد نداره. یک قاعده عامه، خدا فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، البته عمومش تا چه حده اینجا خود این آیه یا مورد این آیه تعیین کننده این جهت نیستند که در چه حدی این آیه توسعه داره. خب قبل از اینکه از این مرحله بگذریم، اینجا یک اشکالی مرحوم آخوند داره. مرحوم آخوند یک اشکال شاه عباسی داره که هر جایی میرسه این اشکال میزنه روی میز. از جمله اینجا خیلی جاهای کفایه شما این اشکال و شبیه این اشکال رو میبینید. مرحوم آخوند میفرماید تمسک به این آیات برای رد حجیت ظواهر دوریست. این خیلی مرحوم آخوند به این دور علاقه داره، هر جا میرسه اینو میگه، این دور پیش میاد، اینجا اینو میگه. مقصود مرحوم آخوند اینه، میگه شما میخواید بگید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، رادع حجیت ظواهره. خب این خودش تمسک به ظاهره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ظهور داره در عموم، ظهور داره در اینکه تمام حوزه های ظنون از جمله ظن در فروع رو در بر میگیره. این حرفایی که الان شما زدید که تعلیل ظاهر است در اعم از معلل، ظاهر است. خب پس شما دارید به ظهور تمسک میکنی، شما میخوای با ظهور آیه بگید ظواهر حجت نیست، که دوره که. چون اگر ظهور حجت نیست، ظهور خود همین آیه هم حجت نیست، دوریه. این چه استدلالی شما میکنی؟ این فرمایشی است که مرحوم آخوند میکنه. اینجا توجه بفرمایید، ممکنه یک کسی اشکال کنه به مرحوم آخوند که آقا جون اینجوری که شما که میگید دیگه راه رد بسته شد دیگه، اگه خدا میدونست یه آخوندی پیدا میشه مثل شما دیگه هیچ نمیتونست کاری بکنه، چون شما دست خدا رو بستی دیگه، چهار قفله کردی. خدا الان میخواد بگه آقا این سیره یا ارتکاز من قبول ندارم، چجوری بگه؟ یه عبارتی میگه دیگه، دیگه از قرآن که چیزتر نیست که، به قرآن، به عبارت قرآن میگه. و شما میگه آقا این که ظاهر خودش، توسط که به این برای نفی حجیت ظهور دور پیش میاد، چه کار کنه حالا خدا؟ به چه روشی رد بکنه این سیره رو؟ وقتی شما راه سخن رو بر شارع میبندی، چه روشی داره شارع که رد بکنه؟ این اشکالی است که بر مرحوم آخوند مثلا وارد میشه. پاسخی که میشه به این اشکال داد اینه، آقا خب خدا که راه براش بسته نشده، ما میگیم نمیتوانیم به ظواهر تمسک کنیم برای نفی حجیت ظاهر، اما اون چی که در مقام بیان هست که اختصاص به ظواهر نداره، ظهور بخش عمده کلام ما رو تشکیل میده، ولی در کنارش ما نصوص رو داریم، نص، نه به معنای روایت، به معنای مقابل ظاهر، یعنی چیزی که دیگه احتمال خلاف درش نیست، مفادش مفاد یقینیه. ظاهر آن است که ظن به مفاد ایجاد میکنه، اما نص نه، یقین به مفاد. بنابراین شارع راه داره، راهش بسته نیست. راهش اینه که از طریق یک چیزی که سندش قطعیه مثل قرآن و دلالتی که دلالتش هم قطعیه یعنی نصه، سیره رو رد بکنه. دیگه مشکل دور پیدا نمیشه، چون دیگه اونجا نمیتونه کسی مثل آخوند بگه آقا این خودش ظاهره، نمیتوانیم با یک ظاهری حجیت ظاهر رو نفی کنیم. نه دیگه، اون نصه و میتوان با نص حجیت ظاهر رو نفی کرد، بنابراین راه بسته نمیشه. ولی نکته ای که اینجا وجود داره و ما این نکته رو اینجا بهش پرداختیم اینه، ببینید این اشکالی که مرحوم آخوند اینجا کرده که آقا تمسک به ظاهر، تمسک به این آیه برای نفی حجیت ظهور دوریست، در واقع یک اشکالی در مباحث منطق در منطق جدید مطرح شده که این فرمایش مرحوم آخوند همون اشکال هست. این اشکال چون ابتداعاً توسط راسل مطرح شده، فیلسوف انگلیسی برتراند راسل، معروف به پارادوکس راسله. راسل در اون کتاب منطقی معروف خودش این بحث رو مطرح میکنه که اگر یک کسی بگوید هر آنچه من میگویم دروغ است، آیا این عبارت قابل استناد هست یا نه؟ میگه خب وقتی این میگه من هر چه میگویم دروغ است، یکی از گفته‌هاش همینه که الان گفت، همینی که هر چه میگویم دروغ است، پس خود اینم دروغه. یعنی اون هر چه میگوید دروغ نیست. بعد یه بحث مفصلی داره این پارادوکس راسل در منطق، بحث مفصلی داره که چه پاسخی باید داد به چنین اشکالی که اگر کسی چنین گزاره ای گفت هر چه میگویم دروغ است، آیا گرفتار چنین پارادوکسی میشیم؟ پارادوکس میدونید، حالا این کلمه ایست که ما در فارسی تقریبا معادل براش نداریم، یعنی یک عبارتی که نه خودشو میشه پذیرفت نه مقابلشو میشه پذیرفت. یک حالتی داره که ما در یک حالت تردیدی نسبت به اون باقی میمونیم که اگه همه گزاره های این شخص دروغه، خب خود اینم دروغه، پس همه گزاره هاش دروغ نیست. اگه همه گزاره هاش دروغ نیست، پس شاید اینم راست باشه. اگه این راست باشه، پس همه گزاره هاش دروغه. این بهش میگن پارادوکس، یک حالت مثلا معماگونه ای داره. در پاسخ به این پارادوکس جوابهایی داده شده در منطق که یکی از اون جوابها جوابی است که شهید سعد رضوان الله علیه در اینجا میده. این جواب در منطق هم داده شده، یعنی در منطق جدید یکی از جوابهایی که به پارادوکس راسل داده شده همین است که آقای سعد اینجا میگه. البته حالا در بحث‌های منطقی، چون حالا نگاه یه نگاه منطقی و فلسفی است، با رویکردی که در علم اصول وجود داره که بیشتر یا فقه که بیشتر رویکرد عرفی هست و عقلایی، تفاوت‌هایی داره. ولی به هر حال این جواب رو حتی منطقیان هم در منطق دادن، آقای صدر هم اینجا مطرح میکنه و اون جواب اینه که چنین گزاره‌هایی از نظر عرفی ظاهر در شمول نسبت به خودشون نیستند. وقتی کسی میگوید هر آنچه میگویم دروغ است، عرفاً ظاهر در این نیست که خود این گزاره مشمول خودش هم هست. عرفاً یعنی هر آنچه غیر از این گزاره میگویم دروغ است، نه اینکه خود این گزاره هم یکی از همون گزاره هایی است که گفتم دروغه. نه، آقای صدر هم اینجا همین جواب رو میده که اگر خداوند تبارک و تعالی فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این شامل خودش نمیشه، یعنی ظن حاصل از این گزاره مشمول ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نمیشود، که این جوابی است که آقای صدر هم اینجا مطرح کرده و این جواب همچنان که عرض کردم در منطق هم داده شده. خب تا اینجا ما این نکته رو اشاره کردیم که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا برخلاف ادعای مرحوم مظفر اختصاص به حوزه عقاید نداره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا در مورد عقاید تطبیق شده، ولی قاعده عامه شامل تمام زنون از جمله ظن حاصل از خبر واحد یا ظن حاصل از ظواهر در حوزه فروع هم هست. با اون اشکال که مرحوم آخوند فرمود که اینجا دور لازم میاد، نه، جوابش اینی که الان به پارادوکس راسل دادیم، ان ظن لا یغنی من الحق شیئا عرفاً شامل خودش نمیشه. بنابراین هرچند ما در اینجا به ظاهر عمل کنیم، این عمل به ظاهر عرفاً از مصادیق ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نیست، خود این شامل خودش نیست. البته اینجا یک نکته من عرض کنم که آقای صدر یک چیزی اینجا مطرح میکنن در حد یک احتمال، که این فرمایش که آقای صدر مطرح میکنن به عنوان یک احتمال، حالا در حد احتمال مطرح میشه و اون اینه که ما اینجوری بگیم عقلا به ظواهر عمل میکردن، توضیح دادیم خیلی در باب اینکه به چه معنایی به ظواهر عمل میکردن. این عمل عقلا به ظواهر رد نشده بود تا مثلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا وارد شد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا وقتی وارد شد هنوز رادعی نیامده بود، پس عقلا همچنان به این ظن، یعنی ظن حاصل از ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عمل میکردن. خب این ظن میگه که به ظنون حاصل از ظواهر نمیتوان عمل کرد، از اینجا به بعد دیگه نمیتوان به این سیره عقلایی عمل کرد. یعنی تا قبل از اینکه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نازل بشه، سیره عقلا رد نشده بود و ما میگفتیم عدم رد دلیل بر امضا، پس امضا شد. وقتی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا آمد، هنوز رد نشده بود، پس عقلا به ظاهر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا عکس میکردن و این عکس مورد رد شارع واقع نشده بود، پس شرعا درست بود. بعد از اینکه حالا به این ظن عمل کردیم و این ظن بر ما حجت شد، از اینجا به بعد دیگه عمل به ظن حاصل از ظواهر رد شد، دیگه از اینجا به بعد دیگه حجت نیست. این آقای صدر به عنوان یک احتمال مطرح میکنه. من عرض کردم که این رو به عنوان احتمال مطرح میکنه و الا این مطلب به این شکل قطعا درست نیست. حالا یه احتمال دیگه، به قول مرحوم آقای آملی، آمیرزا هاشم آملی، که یک وقتی یه چیزی سر درسشون گفت، بعد از درس رفتم بهشون گفتم شما اصلا احتمال میدی که خدا اینجوری حکم جعل کرده باشه؟ اصلا احتمال چنین چیزی رو عقلا میدی که خدا اینجوری حکم جعل کنه؟ ایشون فرمود شیخونا احتمال بده، احتمال ندی مجتهد نیستی. حالا این از همون بابه، احتمال بدیم احتمال ندیم مجتهد نیستیم، احتماله، احتمالاتی که یقینا باطله دیگه. مثل این بحثایی که نوه من میکنه که میگه مثلا بستنی داریم، میگیم نه، میگه احتمال داره داشته باشیم، در احتمال داره، بله، به معنای این که از نظر عقلی محال نیست. اینم آقای صدر فرموده همینه، احتمال داره، اما احتمال داره یه نوه منه، و الا از نظر منطقی این فرمایششون غلطه. چرا؟ چون تا وقتی که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نیامده بود، ما گمان میکردیم سیره عقلا امضا شده. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اگر آمد و فرض کردیم که رادع سیره هست، معناش اینه که تا اینجا این گمان باطلی بوده، نه اینکه واقعا سیره عقلا تا اون موقع حجت بود، از این به بعد از حجیت افتاد. نه، اینکه نمیخواد اینو بگه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نمیخواد بگه تا حالا ان الظن کان یغنی من الحق اما از این به بعد لا یغنی، این که همچی چیزی که نمیگه. نمیگه ان الظن از اول لا یغنی من الحق شیئا، از جمله ظن حاصل از خبر واحدی، ببخشید، ظن حاصل از ظواهر که شما بهش عمل کردید. بنابراین این فرمایش ایشون در حد احتماله، احتمال از همه احتمالایی که عرض کردم، احتمالات نوعی ما. اما از این مرحله که بگذریم، حالا تا اینجا خوب دقت کنید، ما بعد اینو جواب میدیم، تا اینجا ادعای ما اینه که فرمایش مرحوم مظفر که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اختصاص داره به حوزه عقاید اشتباهه، این حوزه فروع رو هم میگیره. بنابراین تا اینجا حالا با توجه به توضیحاتی که دادیم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، رادع سیره عقلا در عمل به ظواهره، از جمله در حوزه فروع که محل بحث ماست. اما اینجا این نکته رو هم عرض کنیم که حالا این ربطی به بحث ما خیلی نداره، ولی این نکته که آیس مظفر پذیرفته که در حوزه عقاید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و در حوزه عقاید ما حتما باید به یقین عمل کنیم، این هم غلطه. در حوزه عقاید بخشی از عقاید ما یقینی است که اصطلاحاً اون بخش مثلا که دیگه ضرورتاً باید یقینی باشه، بخش اصول عقایده، که اصول عقاید مثل اصل اعتقاد به توحید، اصل اعتقاد به نبوت، اصل اعتقاد به معاد، اینها باید یقینی باشه. نمیشه گفت چرا خدا را قبول داری؟ بگی به خاطر فلان آیه یا به خاطر فلان روایت. این نمیشه گفت، باید حتما دلیل عقلی داشته باشی، یقینی داشته باشی. اما خصوصیات و جزئیات حوزه عقاید اینا ضرورتا یقینی نیستن. ما این همه مطلب داریم در باب خصوصیات معاد، اینها که یقینی نیست برای ما، روایات یا آیاتی است که به ظواهر اونها عکس میکنیم یا روایاتی که سندن و دلالتن ظنی هن و ما به این ظواهر عکس میکنیم، این ظواهر برای ما حجتن، ما میتونیم در حوزه عقاید به اینها عکس کنیم و بگیم بله یه همچین چیزی هست. بنابراین ظواهر و یا به تعبیر دیگر ظنون نه تنها در حوزه فروع بلکه در حوزه عقاید هم معنا داره عکس به اونها. پس ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نمیتونیم به این تعبیر مرحوم مظفر بگیم اختصاص داره به عقاید و ما هم قبول داریم که در حوزه عقاید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اولا اختصاص نداره، ثانیا در حوزه عقاید هم ما به ظنون عکس میکنیم، همه عقاید ما ضرورتاً یقینی نیست. خب حالا اگر این بحثایی که تا اینجا کردیم بپذیریم، پس چی شد؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پس تموم شد، ظواهر دیگه حجت نیستن. خب الحمدلله این خوب میشه دیگه، چون بخش مهمی از اصول مباحث الفاظ همش بحث ظواهره، تمام راحت شد. بخش دیگه‌ش هم که حجیت خبر واحد، اونم که راحت شد، پس باب استنباط و اجتهاد کلاً بسته شد از این جهت، دیگه نه ظواهر حجت هست نه خبر واحد حجت. خب الحمدلله میرسیم به انسداد باب علم، که انسداد باب علم اگر رسیدیم به به، دیگه چه بهتر از این، میرسیم به انفتاح باب علم از اون بعد، چون انسدادی که شدیم وقتی باب علم منصد شد دیگه به هر زنی میشه عکس کرد، دیگه اون وقت گل و گلاب میشه، دیگه لازم نیست این همه درد سر بکشیم بگیم این زن خاص دلیل خاص بر حجیتش داریم، نه دیگه، اون موقع خوابم دیدیم میتونیم فتوا بدیم، مثل همین مدها، نمیدونم یک کسی کلثوم ننه ای هم به قول مرحوم آقا جمال خونساری یه چیزی گفت برای ما ظنی ایجاد کرد، میتونیم بهش عمل کنیم دیگه، این بابش باز میشه. مرحوم آقای صدر میفهمن نه خیلی خوشحالی نکنید، درسته فرمایش آقای مظفر رو ما قبول نداریم، ولیکن سیره عقلا در عمل به ظواهر با ان الظن لا یغنی من الحق شیئا رد نمیشه. چرا؟ مطلب کلیش اینه که اطلاقات و عمومات نمیتوانند موارد خاص رو رد کنند، اما توضیحش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.